ساعت 12 و 29 دقیقه است. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه در خصوص ورود یمن به پنجمین سال جنگ تحمیلی از سوی ائتلاف سعودی. میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صدرالحسینی سلام بر شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
خدمت جناب آقای حبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیختتون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر صدرالحسینی، علارغم این که وارد پنجمین سال شد جنگ تحمیلی ائتلاف سعودی نسبت به یمن، بفرمایید که چه دستاوردی رو برای ائتلاف سعودی داشته این جنگ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میاد که یک کلمه به نام هیچ میتواند جناب عبیری پاسخ شما رو بده.
بله.
اما این به دست نیاوردن هیچ دستاوردی از این همه جنایت و خونریزی و آسیب رساندن به همه زیرساخت‌ها،
بله،
و همه آن چیزی که یک کشور به اون نیاز داره یک طرف قضیه است، اما هزینه کرده بخش قابل توجهی از این جنگ از نیازهایی بود که سعودی‌ها از مردم خودشون و از دیگر مسلمانان نقاط دیگر گرفتند،
بله،
و خرج این جنگ نابسامان و بی هدف کردند.
بله.
یعنی در حقیقت سعودی ها نه اینکه چیزی به دست نیاوردن، بلکه اون اقتدار و جایگاه خودشون رو هم در جهان اسلام و در جهان عرب از دست دادن.
بله.
و امروز جایگاه سعودی ها رو در جهان عرب و اسلام دیگه اون جایگاه قبل از جنگ یمن نیست.
بله.
خب اتفاقاتی که ما در طول این 5 سال گذشته مشاهده میکنیم اتفاقات بسیار نادری است که،
بله،
در صحنه یک جنگ نابرابر اتفاق میفته.
بله.
ما همه اینها امروز انگشت اشاره ها به سمت سعودی هاست و همینطوری که داخلی به خاطر دارید در اواخر سال میلادی گذشته که موضوع آقای مرگ آقای خاشقچی و کشتن آقای خاشقچی و قتل فجیع ایشون رخ داد، همه انگشت اشاره ها در ضمن توجه به قتل بسیار بسیار دلخراش این نویسنده سعودی،
بله،
به سمت یمن و جنایاتی که عربستان در یمن انجام میداد نیز رفت.
بله.
خب ملاحظه میکنید که امروز یمن دیگه اون ائتلاف گذشته رو که در ابتدای 4-5 سال قبل اون رو ایجاد کرده بود دیگه نداره. بعضی از کشورها به طور کامل از او جدا شدن، بعضی از کشورها رسما انتقادات تندی رو از اقدامات عربستان در این شروع این جنگ و تداوم این جنگ نابرابر انجام میدن. بنابراین پس نه فقط اون هیچ چیز به دست نیاوردن عربستان رو باید مورد توجه قرار بدیم، بلکه،
بله،
بسیاری از مسائل مادی و معنوی عربستان هم در این جنگ نابرابر و شروع کننده او که عربستان هست از دست داد.
بسیار عالی. شما یه نکته رو اشاره کردید، این که عربستان سعودی میلیاردها هزینه کرد برای اینکه اعتبار خودش رو هم در منطقه هم در جهان عرب و هم در جهان اسلام از دست بده، اما یک هزینه سنگین تری هم متحمل شدند حالا کشورهایی که درگیر این جنگ بودند و به ویژه یمن، و اون هم هزینه انسانی است که هم غیر قابل محاسبه است و هم غیر قابل برحال بحث کردن در خصوصش. میخوایم ابعاد این هزینه انسانی رو هم از زبان شما بشنویم، نکاتی در خصوصش.
بله، آمار و ارقامی که مراکز مستقل در یمن میدن، کشتاری که از کودکان، بانوان، میانسالان، پیرزنان، پیرمردان انجام شده واقعا بسیار دلخراشه.
بله.
آثار سخت انسانی که این بمباران‌ها، این بیتوجهی به امورات انسانی در یمن از جانب سعودی ها صورت گرفت، آخرین صحنه‌اش بمباران یک دبیرستان دخترانه در اطراف صنعا بود.
بله.
که اینها جز موضوعات و مسائلی است که معمولا همه جنگ ها به دنبال داره، اما جنگ یمن بسیار بسیار نسبت به جنگ های دیگر فاجعه آمیز بود.
بله.
من به نظرم میاد سعودی ها در مسئله بمباران هایی که جناب عالی بهش اشاره کردید از قصد این نقش رو میخواستن بازی کنن که با کشتن بیشتر مردم وحشت ایجاد بکنن در ایجاد افزایش مقاومت. یعنی اونا تلاششون برای این مسئله بود که آواره کردن مردم، گرسنه نگه داشتن مردم با محاصره همه جانبه و کشتار مردم و در اختیار قرار دادن ویدیوهایی که از این کشتارها انجام میدن،
بله،
یک حالت ترس و وحشتی رو ایجاد بکنن که من اگه بخوام این رو یک قیاسی داشته باشم، متوجه این موضوع کاملا میشین که این اتفاقی که در یمن افتاد یک صحنه بزرگتری بود از اقدامات تروریستی که داعش انجام داد. یعنی کاملا ما میتوانیم این همانی رو در این موضوع مقایسه مشاهده بکنیم. متوجه میشین که داعشی که اون جنایات رو در روستاها و شهرها و خانه ها به صورت انفرادی انجام میداد، یعنی گروه های تروریست داعش میریختن و به صورت انفرادی افراد رو اونچنان جنایت میکردن و فیلم و عکس او رو به سرعت در حقیقت فضاهای مجازی تکثیر میکردن، توضیح میکردن، درست عربستان هم که حامیان اصلی فکری و مالی داعش بودن، این رو در یه سطح وسیع‌تر در کشور یمن انجام دادن.
بله.
یعنی فیلم هایی که از کشتار مردم تهیه میشد، از آوارگی مردم تهیه میشد، در دو سه سال اول که هنوز اونها تصور نمیکردن بعضی از این فیلم ها، عکس ها و در حقیقت تصاویر فجایع اونها رو نشون بده، برای ایجاد رعب و وحشت و شکستن اراده ها در راستای مقاومت مردم یمن بهره بردن.
بله.
که من مطمئن هستم بسیاری از مراکز مستقل انسانی در نقاط مختلف دنیا اینها رو جمع‌آوری کردن و در یه شرایط مناسبی که هنوز نمیتونیم خیلی پیشبینی بکنیم چه زمانی هست، میزان کشته شدگان و آسیب‌های انسانی رو که این بمباران‌ها و اقدامات سبوعانه که سعودی‌ها و همپیمانانشون در یمن انجام دادن به سمع و نظر مردم جهان خواهد رسید.
بسیار عالی. نکته پایانی و حالا بحث پایانی که میخوام راجبش صحبت بکنیم این که هم در سوال اول و هم در سوال دوم که مطرح شد، حضرت عالی اشاره کردید که به هیچ کدام یک از اهدافی که طراحی کرده بودند دست پیدا نکردند سعودی ها در این جنگ ناجوان مردانه ای که تحمیل کردند به مردم یمن. اما چرا همچنان ادامه میدن این مسیر رو؟ چرا اصرار دارن به ادامه این مسیر و حاضر نیستن به هر حال مسیرشون رو عوض بکنن؟
جناب عبیری، سعودی ها با داشتن پشتوانه‌های بسیار عظیم دلارهای نفتی،
بله،
برای خودشون در جهان و به خصوص جهان عرب یک جایگاهی قائل هستند که به این راحتی از جایگاه خودشون حاضر نیستن گامی به عقب برن.
بله.
اونها گفته بودن که عده‌ای رافضی آمدن حیات خلوت عربستان رو از دست عربستان دارن خارج میکنن.
بله.
و میخواهن با دین و دنیای مردم یمن بازی کنن و ما ناجی اونا هستیم.
بله.
به دین وسیله توانستن ائتلاف بسیار شکننده ای رو ایجاد کنن که عرض کردم در طول 5 سال گذشته این ائتلاف هر روز شکننده تر میشون.
بله.
میلیاردها دلار هزینه های تسلیحاتی خودشون رو افزایش دادن، مستشاران نظامی رو از کشورهای مختلف برای به اصطلاح تعلیم و تربیت های افراد نظامی خودشون آوردن.
بله.
امارات رو شریک کردن که الان در تمام این جنایات 3 سال گذشته به این طرف اماراتی ها هم شریک هستن.
بله.
اینها رو آوردن که بگن ما میتوانیم اون حرفی رو که زدیم که در عرض 1 هفته میتوانیم این جنبش رو در درون یمن خفه بکنیم، این به این نقطه خواهیم رسید.
بله.
خب برای یک همچین ادعایی و توسط یک همچین جایگاهی به نظرم بسیار بسیار دشوار هست که به این زودی، یعنی اینی که ما ممکنه بگیم 5 سال برای سعودی ها،
بله،
نه هنوز راه ادامه داره. این که الان عقب نشینی نمی کنن و اعلام نمی کنن که ما شکست خوردیم به دلیل اون غرور و نخوتی است که مجموعه به اصطلاح دولت قبیلگی،
بله،
عربستان الان دوچار اون شده.
بله.
خب اگر الان اینا عقب نشینی بکنن دیگر در موضوعات مختلفی که اونها چه پروژه هایی که در اختیار دارن و یا پروژه هایی که در آینده میخوان مدیریت داشته باشن چگونه میتوانن رهبری جهان عرب رو در اختیار داشته باشن.
درود بر شما. خیلی متشکرم.
به نظرم این اقدام فعلا به عنوان عقب نشینی صورت نخواهد گرفت، اما جریان‌های مستقل و بین‌المللی برای حل و فصل این قضیه وارد میدان شدن و امیدواریم به یک نتیجه مطلوب و با همراه با مصالح مردم یمن برسیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صدرالحسینی عزیز. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم.
ممنونم جناب آقای عبیری. خدا نگهدار.
زنده باشید. متشکرم.
خدا.
تحولات یمن رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. وقت شما بخیر باشه. ساعت 12:40 است. اینجا رویداد رادیو گفتگو. دعوت میکنم با بخش دیگه از بخش‌های گفتگوی تحلیلی ما رو همراهی بفرمایید. در حالی طرح جامعه مسکن در دوره حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی با هزینه 700 میلیون تومانی مورد بازنگری قرار گرفته و تمام شده بود که معاونت امور مسکن و ساختمان برای بار دوم از بازنگری این طرح خبر داده. می‌خوایم در خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای مهرداد باوج لاوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای لاوتی سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عبیدی، بنده هم خدمت جناب علی، همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هست.
درود بر شما. کاربرد طرح جامعه مسکن چی آقای لاوتی عزیز؟
ببینید، ما یه قانون ساماندهی مسکن داریم.
بله.
در اون قانون ساماندهی مسکن ما دولت مکلف کرده بودیم طرح جامع مسکن رو تهیه بکنه.
بله.
اون قانون ساماندهی مسکن به نظر من قانون بسیار جامع و کامل و رافعی هست و میتونه در اصل خیلی رفع کنه مشکلات موجود و خیلی از این قوانین رو ما هنوز اجرا نکردیم. حتی طرحی که استحضار داری، طرح مسکن مهر زمان جناب آقای دولت آقای احمد نژاد اجرا شد.
بله.
یا طرح اجاره به شرط تملیکی که دوره جناب آقای خاتمی اجرا شد، هر دولتی اگر استحضار داشته باشید متناسب با در صورت شرایط زمان خودش در خصوص تأمین مسکن درکای پایین جامعه تصمیم جامعه گرفتن. غیر از این دولت، تو این دولت ما در خصوص مسکن تأمین مسکن درکای پایین جامعه تصمیم نگرفتیم. مثلا جناب آقای هاشمی اگر حضور ذهن داشته باشید،
بله،
زمین واگذار کرد، اون موقع زمین شهری سابق.
بله.
در زمان آقای خاتمی اجاره به شرط تملیک دنبال کردن.
بله.
در زمان آقای احمد نژاد مسکن مهر. حالا من کار به یکی ایراد نگیره بگه آقای لاوتی اینا رو تایید میکنه یا رد میکنه، هر کدوم این طرح ها برای خودشون نقاط ضعف و قوتی داشتن، ولی خب برای تأمین مسکن دهک های پایین جامعه نسخه ای رو ارائه دادن و خب این نسخه در حساب برای خودش نقاط ضعف و قوتی داشت. ولی در این دولت جناب آقای آخوندی زمانی که وزیر شدن بحث وعده مسکن اجتماعی رو دادن.
بله.
حضور ذهن داشته.
بله.
باشید.
بله.
شما مسکن اجتماعی
به جایی هم نرسید.
بله، ایشون اعتقاد داشتن که مسکن مهر داره ایراداتی هست و نمیدونم بحثای چیز که من خودم اعتقاد شخصی من اینه که بالاخره من تو شهر خودم جناب آقای عبیدی یه 2040 واحد ما ساختیم. خب
بله، بله.
حالا مثلا یه کسی ممکنه بیاد ایرادی هم داشته باشه به این طرف. عرضم بزرگ خدمت شما، من با 19 میلیون تومان، با 21 میلیون تومان مثلا حالا فاز تو زمانهای مختلف.
بله.
ساختمان تحویل دادیم، مثلا 80 متر دادیم. حالا یک کسی بیاد ممکنه بگه آه این درش که از کیفیت خوبی برخوردار نیست یا این شیرالاتش اینجوری. خب با ما مثلا با 20 میلیون تومان اگر این کار نمی کردیم، خب هرگز اون درک پایین جامعه صاحب مسکن نمی شد.
بله.
خب بالاخره ایشون صاحب مسکن کردیم. حالا در صورت ایشون وعده مسکن اجتماعی رو داد که متاسفانه محقق نشد.
بله.
الان من خدمت شما، حالا علارغم آمارهای متفاوتی هم که در کشور ارائه میکنن.
بله.
من نسبت به این آمارها خیلی چیز ندارم، یعنی اعتقاد شخصی من اینه که آماری از خانه های خالی میدن، نمیدونم بحث های اینجوری رو مطرح میکنن. خب ما در سال بر اساس هر سوی کارشناسی انجام شده، یعنی نظر من نیست،
بله،
نظر کارشناسی، یعنی بین 1 تا 1,500,000 واحد مسکونی ما نیاز داریم.
بله.
خب آمارها نشون میده صدور این عدد 1 تا 1,500,000 واحد در واقع یه سوزه 800,000 واحد برای زوجای جوان هست، 700 بله. تا هم برای دیگر اقشار جامعه.
بله.
آمار صدور پروانه های ما جناب آقای عبیدی متوسط بین 750-800,000 واحد بیشتر نشون نمیده.
البته که ما میتونیم آمار دقیق تر رو دریافت بکنیم. آقای مهندس عباس فرهادیه مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم پشت خط ارتباطی ما هستن. این آمار رو میتونیم میتونیم دقیق تر بگیریم. آقای مهندس فرهادیه عزیز سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، آقای لاهوتی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و جناب آقای عبیری به مجری برنامه در خدمتم. بفرمایید.
متشکرم. آقای فرهادی یک آماری رو الان آقای لاهوتی اعلام کردن، نمیدونم چقدرش رو شما متوجه شدید و شنیدید، اینکه ما سالانه بین 1,000,000 تا 1,100,000 واحد مسکونی نیاز داریم، اما چیزی حدود 800,000 مجوز صادر میشه برای ساخت و ساز، درسته این آمار؟
ببینید طرح جامعه مسکنی که سال 95 تهیه شد و سال 96 ابلاغ شد،
بله،
بین 800,000 تا 1,000,000 در حقیقت پیشبینی تولید مسکن رو توش ما داریم. یعنی صحبتی که آقای لاهوتی میفرمان حالا با شدت و حدت کمتری نیاز مسکن هست.
نه.
البته ما باید اضافه بکنیم به آنچه که در طرح جامعه دیده شده در حقیقت اتفاقات پیشبینی نشده.
نه.
مثل زلزله سال گذشته سرپل و ذهاب، آسیب سیلی که و آسیبی که ما به واحدهای مسکونیمون در سال زده شده. بنابراین صحبت های لاهوتی مبنی بر این که ما 1,000,000 تا 1,500,000 حالا 1 و 1.5 میلیون واحد مسکونی برای سه بعد، برای در حقیقت خانه اولی ها،
بله،
که در حقیقت تازه ازدواج کردن یا مدت زیادی از ازدواجشون نگذشته،
بله،
برای بازسازی خانه های فرسوده ای که در مملکت وسعتش هم نسبتا زیاده،
بله،
و فرسودگیشون آسیب های جدی رو ممکن هست به دنبال داشته باشه، و برای نیاز مسکن، یعنی نیاز روتین مسکن برای کسایی که در حقیقت الان میخوان تغییر موقعیت بدن یا جا به جایی دارن.
بله.
این نیاز در مملکت کاملا احساس شده و باید ما تمام تلاشمون رو بکنیم که این اتفاق بیفته.
بسیار خوب. آقای فرهادی شما اصرار دارید به بازنگری مجدد این تا فکر میکنید کدوم بخشش باید اصلاح بشه؟
عرض میکنم خدمت شما. ببینید طرح جامعه مسکن، ما در حقیقت اگر سابقه طرح جامعه مسکن رو در کشور دنبال بکنیم، دهه 50 در حقیقت سازمان برنامه یک مطالعات طرح آمایشی که برش مسکن هم توش بود رو تهیه کردن و اونجا پیشنهادها و پیشبینی‌هایی رو برای بحث مسکن ارائه کردن. بعد از انقلاب خب طرح جامعه مسکن قابل توجه و محکمی رو ما نداشتیم. تا سال 84 یک برنامه 10 ساله طرح جامعه مسکن و در سال 95 با ابلاغ سال 96 یه برنامه 10 ساله دیگه طرح جامعه مسکن تهیه شده.
بله.
این طرح جامعه مسکن الان سند بالادستی ما برای برنامه ریزیامون هست.
بله.
و قرار نیست که ما این طرح جامعه مسکن رو بذاریم کنار و یه طرح جامعه مسکن دیگه بنویسیم.
بله.
این طرح جامعه مسکن تا سال 1405 سند راهه.
بله.
منتها دنیا توی تهیه طرحهای جامعه میره به سمت در حقیقت منعطف کردن طرحها.
بله.
ببینید ما تو طرح جامعه مسکن برنامه‌ریزی کردیم، بررسی کردیم و گفتیم که چه کسانی میتوانند در حقیقت بیان بضاعت مالی خرید مسکن رو دارن.
بله.
ولی یه تکانه اقتصادی توی مملکت که اتفاق میفته دسترسی مثلا 1 دهک یا 2 دهک از مسکن یه مقدار سخت‌تر میشه یا فاصله‌شون با مسکن زیادتر میشه.
بله.
اگر طرح‌های جامعی که تهیه میشه انعطاف نداشته باشه، بازنگری روش انجام نشه، این یه طرح صلبه.
بله.
و کاری رو و مشکلی رو از مملکت حل نمی‌کنه. آنچه که ما داریم الان دنبال می‌کنیم دو تا بحثه. یکی این که طرح جامعی که الان موجود داریم رو بیایم بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازنگریش بکنیم. حالا این حتما نیاز به تغییراتی داره. ما بالاخره قیمت مسکن توی سال گذشته با افزایش نسبتاً شدیدی مواجه شده. حتما باید بازنگری بکنیم و این طرح رو اصلاحش بکنیم.
بسیار.
یه بحث دیگه‌ای که ما داریم اینه که طرح‌های کوتاه مدت 5 ساله و میان مدت 5 ساله و 10 ساله آینده مسکن مملکت رو برای همین 10 سال داره می‌بینه که این مشکل درست می‌کنه. ما برنامه‌ای که برای طرح جامع مسکن داریم افقش از 1400 تا برای مدت 25 ساله است، 2 سال طول می‌کشه و در حقیقت نقاط، نمیخوام بگم نقاط ضعف، نقاط قوت بیشتری رو تو اون تر باید ببینیم. اونم تعامله.
بله.
بین همه دستگاهی هستن که توی بخش مسکن درگیرن.
بسیار عالی. آقای لاوتی عزیز، شنیدیم توضیحات آقای
مهندس فرادی
رو. نکته‌ای دارید؟
خدمت ایشون عرض ادب و سلام دارم.
ارادت دارم آقای
لاوتی. نقطه نظرات کارشناسی ایشون، ببینید من حالا از یه زاویه دیگر بخونم. ببینید من مردم ما رو، ما طرحی که میخوایم تهیه بکنیم مردم ما رو سه قسمت، سه دسته تقسیم بکنیم.
بله.
یه قسمت اون افرادی هستن که نیاز ندارن، یعنی شما در حشرت اینا متاجهای بالا نمیدونم اصلا نیاز ندارن، دنبال شرایط زندگی و مالیشون به گونه ایه که خودشون مکن خودشون تأمین میکنن.
بله.
اصلا نیاز نیست که ما دغدغه‌ای برای اونها داشته باشه.
بله.
یه دسته از افراد هستن که خب ما باید برای اونها تو قالب تسهیلات بتونیم یه تدابیری داشته باشیم. طرف کارمند میتونه اخصارش پرداخت بکنه. اگه مثلا ما درصد بهره رو بیاریم مثلا به مردم مثلا میدیم 20%، بهشون مثلا بدیم 8%، 10%، دولت بیاد یه تفاوت بهره‌ای رو تأمین بکنه.
اما یعنی که یه اتفاق این چنینی بیفته آقای لاوتی، وگرنه تجربه نشون داده که تسهیلات مسکن هم خیلی نتونسته کمکی بکنه، هم برای خرید مسکن و هم به رونق تولید، رونق بازار مسکن.
بله، ما هم توضیح دارم میدم به عرض من جناب عبیدی همینه.
بله.
ببینید بس یه عده تو جامعه ما هستن که ما با این تدابیر میتونیم حل بکنیم. یه عده هستن آقای عبیدی.
بله.
اصلا این عده اگر ما یک کمک خاص براشون قائل نشیم اصلا نمیتونن صاحب مسکن بشن. این عده همون عده هستن که من خدمتتون هستم که در همه دولت ها عرض کردم، در دولت های هاشمی زمین شهری اومد زمین داد، در دولت های خاتمی اجار بشه تملیک دنبال کرد، در دولت های احمدنژاد هم
مسکن
مهر دنبال شد.
بله.
در اون قانون من که خدمتتون عرض کردم تمام این راهکارها رو پیشبینی کرده.
بله.
پس بنابراین ما تر ما باید بره تو این در واقع مسیر که بتونه در صورت این ستا نگاهی رو که من خدمتتون عرض کردم.
بله.
این ستا نگاه رو تعمیم بکنه. الان واقعیت من به شما بگم بحث مسکن در کشور ما رها شده هست. البته من خودم اعتقاد شخصی من اینه که خیلی دولت نباید بیاد تو بحث مسکن مداخله داشته باشه، یعنی یه جوری دولت باید مدیریت بکنه تعادل عرضه و تقاضا. یعنی تقاضا، من اون نکته اولی رو که عرض کردم استاد بنده هم به نوعی تایید کردن در واقع عرایز بنده رو، در یه ما اگر این تعادل عرض و تقاضا رو نتونیم با هم برابر بکنیم و طبیعی است ما وقتی که عرضه کم باشه تقاضا زیاد باشه و طبیعی رو قیمت مسکن تو بخش دیگه میتونه مشکل ایجاد بکنه. دولت باید بیاد تعادل اون عرضه و تقاضا رو تو مداخله خودش یه جوری باید با مدیریت هایی که من خدمتتون عرض کردم به سه دسته تقسیم کردم بیاد مدیریت. و الان واقعیت من به شما بگم راه شده هست، ما هیچ برنامه مدون و مشخصی برای مسکن نداریم. یعنی دولت هم تمام توانشو گذاشت و آمان مسکنهای مهری که در دولت گذشته باقی مونده بود اینها رو بتونم به ساماندهی البته تلاش کرد. من اینو نمیتونم کتمان بکنم به عنوان یک کسی که بالاخره رفتم اکثر این مسکنهای مهر کشور رو من بازدید کردم. آب و جاهای آقای عبیری دور از انصاف نگم، بالاخره اون جاهایی که خوب بود، مثلا دسترسی به آب و برق و گاز و نمیدونم جاهای خوبش، خب ساخته شد، افتتاح شد. اون 1,000,000 واحدی که مون همه جاهایی بود که اصلا خود مثلا جانمایش وحشتناک بود. مثلا پردیس من رفتم بازدید کردم، اون بخش اولی که جلو بود آب بر داشتگاه داشت سدید داده شد. حالا اون بخش مثلا عقبش اصلا شما میلیاردها تومان باید هزینه بکنی اون تجهیزات ببری تا بکشی مثلا به اونجا. مثلا اون بخش های سخت و دولت تلاش کرد.
و اینا چرا از قبل کارشناسی نشد و بررسی نشد؟
خب عرض کردم دیگه، ببینید من دیگه وارد این بخش نشدم، ابتدا خدمتتون عرض کردم همه این نگاه ها برای گفتم که عرض من این بود اگه حضور زنده داشته باشم، گفتم نقاط ضعفی دارن نقاط قوتی هم دارن.
بسیار
نقاط ضعفش یکیش مثلا همین مطلب میتونه باشه.
بسیار.
حالا آیه اون موقعی آخوندی ما بحثایی که داشتیم همین بود، چون مثلا اجتماعی مطرح کرد و مثلا میشه مثلا در زمین 10 هکتاری مثلا 2,000 هکتار 2,000 خانوار رو شما برید، این خودش موزل اجتماعی داره، این برای خود دانشگاه میخواد، مدرسه میخواد. درست هم میگفت. ما به شما گفتیم آقا قانون هم به شما اجازه داده، شما بیا به جای اینکه تو 10 هکتار اجرا بکنی تو 5 هکتار اجرا بکن. اینه که همین تر الگوی ما رو آقای عبیری همین الگوی ما رو به ونزوئلا برد. اون موقع خب روابط آقای احمدی نژاد و دولت وقت ما با ونزوئلا و اینها رفت آمدهای ما زیاد بود دیگه.
بله.
اگه حضور زنده شد همین تر ما رو ونزوئلا برد، من رفتم خودم رفتم بازدید کردم.
بله.
بعد اونها همین کار ما رو اجرا کردن با همون نگاهی که آقای آخوندی داشت، مثلا به جای اینکه مثلا این فضا رو محدودتر بکنه فضا رو وسیع‌تر کردن
با شرایط بهتر،
مثلا حتی دانشگاه هم مثلا توش دیدن، نمیدونم امکانات چیز هم توش دیدن.
ما زمانمون خیلی محدوده، ممنون میشم که
عرض من جمع بکنم. مثلا برای این ما باید در هر صورت یه فکری به حال این مسکن بکنیم آقای عبیری،
انشالله که این اتفاق بیفته.
این بازنگری آقای اسلامی باید همینطور که استاد بنده هم فرمودن باید ببره به طرف این که مسکن ما رو تأمین بکنه. حالا تو بافتهای فرسوده ما حرف برای گفتن داریم، فرصت برنامه اجازه نمیده. تو بافتهای فرسوده خب بافتهای با ارزش شهر ما هست.
هلو.
اومدیم صحبت کردیم اما عملا مثلا اتفاق خاصی نیفتاده. میشه بدون اینکه ما هزینه بکنیم میشه اونجا اتفاقات
خیلی خوبی، که اتفاقات خوبی در این حوزه بیفته. خیلی متشکرم آقای فرهادی. 30 ثانیه شما هم جمع‌بندی بفرمایید.
به حضورتون عرض کنم که دغدغه‌های مجلس محترم در خصوص مسکن که برآمده از همه در حقیقت آحاد ملت، دغدغه‌های دولت و وزارت مسکن هم هست. ما امیدواریم با تعاملی که با عزیزان در مجلس و به خصوص کمیسیون عمران مجلس داریم بتونیم در حقیقت تمام تلاشمون رو بکنیم این دغدغه ها رو به حداقل برسونیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس فرادی. خیلی ممنونم آقای لاوتی عزیز. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
متشکرم.
خدا حافظ.
در خصوص چرایی بازنگری مجدد طرح جامعه مسکن گفتگو کردم با جناب آقای مهرداد باوج لاوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای مهندس عباس فرهادی، مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. خیلی متشکرم از همدلی و همراهیتون با برنامه امروز رویداد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز شما بخیر و خداحافظ.